به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه آرادی های عزیز و فعالان اقتصادی. امیدوارم که هر جای ایران که هستید حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. سال جدید رو خدمت همه عزیزان و فعالان اقتصادی تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در سال جدید به خوبی بدرخشید و اتفاقات خوب برای هممون رقم بخوره و امسال رو امیدوارم خیلی از عزیزانی که میخوان یه حرکت جدی بزنن، یه تصمیم جدی در واقع بگیرن، با برنامه دقیق و درست کارهاشون رو پیش ببرن و بهترین ها رو عاید خودشون و اطرافیانشون کنن. خب در این پادکست قرار هست که یه سری مسائل جدید رو شروع کنیم به صحبت کردن و نکات جدید رو بازبینی کنیم، بحث کنیم، صحبت کنیم. لطفاً اون کتابچه مقدس خودتون رو بیارید و نکات مربوط به این درس رو یادداشت کنید، بنویسید و درست بفهمید تا انشاءالله نتایج مطلوب بگیرید. من میدونم یادگیری سخته، میدونم افرادی با شما مخالفت میکنن، میدونم آدمهای سمی در اطراف شما زیاد هست، کم هم نیست و همه اونها اعتقاداتی دارن که خلاف باورهای شماست. شما میگید میشه موفق شد، میشه رشد کرد، میشه پولدار شد و اونها چنین اعتقادی ندارن و بارها گفتم یک تصمیم منفی، یک ذهن منفی نیازمند 17 تأثیر مثبت هست که بتونه باهاش بجنگه و تازه خونسا کنه و کار بسیار سخته. خیلی از خود ما به خودمون ظلم میکنیم و بارها هم تکرار کردم که ما اشتباهات رو خلق نمی کنیم، بلکه اونها رو کشف می کنیم، از یه نسلی به نسل بعد منتقل میشه و این داستان تکرار شدنیه. بارها داریم مشاهده می کنیم که اشتباهات تکرار میشن توسط افراد مختلف و من به شخصه شاهد این داستان هستم، چرا که روزانه با تعداد بسیاری از شما تجار در ارتباطم، صحبت‌های شما رو میشنوم، با شما درد و دل میکنم و همینطور مشاورینی که در کنار شما هستن اونها هم به همین شکل با شما در ارتباطن و گزارش هایی که به من میرسه شاهد این داستان هستیم که این موضوع افکار سمی وجود داره در کشور ما، اینکه امید به نوعی نزدیک به صفر هست وقتی با عوام مردم صحبت میکنیم و کسی اصلا امید نداره که بشه در چنین جامعه‌ای رشد کرد. خلاف باورهای من و شما هم من رو به عنوان یک مربی انتخاب کردید و همونطور که داریم با همدیگه پیش میریم باورهای جدید در شما شکل میگیره خلاف باورهای دوستانتون و اونها میخوان با شما مخالفت کنن. اگر باشون بحث کنید یقینا با بحثهای سنگین هم روبرو میشید، چرا که پیشنهاد میکنم بحث نکنید لطفاً. هر وقت هر کس موفقیت شما رو ببینه شاهد رشد شما خواهد بود و اونجا دیگه تصمیم میگیره که آیا با شما هم جهت بشه و اونجاست که دیگه شریک شما نیست بلکه یک نیروی شما خواهد بود، چرا که باید سپس فقط از شما حرف بشنوه، اطاعت کنه و کارهای شما رو انجام بده. دیگه قرار نیست من با اون فرد مشورت کنم، نظرش رو بخوام، نه، دیگه به عنوان یک نیرو هست، بشین حالا برای من کار کن. چنین نگاهی رو یقینا خیلی از شماها دارید و میخواهید که رشد کنید. لذا من همیشه با خودم گفتم یا ما باید یک نور از خودمون داشته باشیم بر اساس روایتی که به ما رسیده برای موفقیت، یا باید هر کدوم از ما یک نور از خودمون داشته باشیم یا تبعیت کنیم از کسانی که نور دارن. نور داشتن در جامعه امروز بسیار سخته، اینکه هیچ کدوم از ما نور خاصی نداریم، یعنی به ذات هدایت نشدیم به نوعی که بگم از زمانی که به دنیا آمدیم ما خودمون فرستاده خداوند هستیم به معنایی که بتوانیم دیگران رو هدایت کنیم. ما هممون خودمون هدایت شده هستیم، فرستادگانی وجود داره در این عالم و خوبه که این بزرگواران رو بشناسیم، امامون خودمون رو به خوبی بشناسیم، درک کنیم و مسیر موفقیت رو از اینها کافی یاد بگیریم که اینها چگونه دارن جهت میدن. خیلی از افراد از من میپرسن برای رشد چه بازی، چه سرگرمی خوبه. من بارها در پخش زنده گفتم شبیه بازی مافیا میمونه. افرادی که مافیا بازی کرده باشن، یه بازی دورهمی خانوادگیه، شما در داستان های نقش هایی میگیرید، بعضیا نقش شهروند میگیرن، بعضیا نقش مافیا میگیرن. افرادی که نقش شهروند میگیرن، به خصوص شخصیت کارگاه بازی، یه وقتایی میتونه به درستی تشخیص بده در دل ماجرا، در دل بازی، که مافیا چه کسانی هستن. اما زمانی که بازی در حالت روز خودش قرار گرفته و شما نمیدونی، تصوراتی نسبت به هر کدوم از افراد بازی داری. وقتی نقش رو مطلع میشی که افراد بعضا دارن دروغ میگن و اون چیزی که میگن نیستن، در واقع شما پشت داستان رو مطلع شدی. یه چیزی هست روی داستان، یکی از پشت داستان. و وقتی پشت داستان رو میفهمی، کار تا جایی برای تو یقین میشه. اما اینکه بتونی اثبات کنی به دیگران که برای اونها هم یقین بشه که حرف شما رو گوش بدن، پشت دست شما به نوعی بازی کنن، باز هم کار سخت. یعنی شما تشخیص میدی که این فرد دروغگوه، این فرد مافیاه، داره دروغ میگه، و میخوای به دیگران بفهمونی به نوعی که به تو آسیب نرسه، تو از بازی اخراج نشی. میبینی که بسیار سخته، کسی اصلا به حرف شما اعتنا نمیکنه، گوش نمیکنه و حرف شما رو جدی نمیگیره. و شمایی که یک شخصیت آگاه هستی، میبینی که بعضا کشته هم میشی در بازی و حرفات رو زمین میمونه، اطلاعاتت همش از بین میره و هیچ کاربردی برای دیگران نخواهد داشت. لذا باید بسیار هوشمندانه رفتار کرد، به گونه ای که بتونی هم خودت جان سالم به در ببری، هم خودت موفق بشی و هم دیگران، اون افرادی که شهروندن واقعا، افرادی که واقعا دنبال نجات اقتصادی هستن، اونایی که میخوان رشد کنن، به حرف شما گوش بدن، با شما هم جد بشن و پشت دست شما به نوعی بازی کنن، از شما حرف شنوی داشته باشن، اونها هم موفق بشن در این جاده‌ای که قرار میگیرن. کار سخته برای کسی که چنین هوشمندانه‌ای تا به امروز زندگی نکرده، سخته. اما ابتدا اینکه خودت رو نجات بدی و پشت دست افرادی که زندگی خوب و عالی رو برای خودشون، برای اطرافیانشون رقم زدن، اینکه بازی کنی کار سختی نیست. پس چه خوبه هممون اطاعت کنیم، تبعیت کنیم از انسانهای موفق و با اونها صحبت کنیم، مشورت کنیم. و در این حین حواستون باشه که آدمهای سمی رو کنار بزنید و از اونها به نوعی مشورت نگیرید، چرا که شما رو گمراه میکنن. و انشاءالله ما در اولین جلسه و کارگاه حضوری که قرار خواهیم داد در سال جدید، من مفصل در رابطه با همه این مبانی صحبت میکنم، اینکه از چه کسانی مشورت بگیریم، آدمهای سمی رو کامل به شما معرفی و شناسایی میکنم تا بتونید در مسیر موفقیت خیلی سریعتر حرکت کنید و به اون نتیجهی که مد نظر هست زودتر هممون برسیم. بپردازیم به پادکست امروزمون در رابطه با قشر کمربندی مغز. میخوام صحبت کنم، در اصطلاح بهش گفته میشه سینگولیت کورتکس یا قسمت میانی مغز و جزی از لیمبیک هست. اگر یادتون باشه ما در سال قبل که در قسمت پادکست های وبسایت هم قرار گرفته، در رابطه با لیمبیک عمقی صحبت کردیم. چه خوبه برای یادآوری دوباره برید و مرور کنید پادکست رو. و امروز میخوایم ادامه اون مبحث رو صحبت کنیم، اینکه اصلا سینگولیت کورتکس چیه، با چه چیزهای رابطه داره، چی کار میکنه، وظیفه ما چیه. ما اگر مغزمون رو خوب بشناسیم، خیلی سریعتر میتونیم رشد کنیم. اینکه من بارها در رابطه با مغز صحبت میکنم، چرا که بر این اعتقاد هستیم که تفاوت انسانها با سایر مخلوقات تو همین مغزه، یکیش در واقع همین مغزه، که ما قدرت انتخاب داریم، قدرت اختیار داریم، قدرت تحلیل داریم، پردازش میکنیم. همه اینها رو مغز داره در واقع به نوعی انجام میده. پس من باید این مغز رو بشناسم، اینکه من کیم، مغزم چیه، چگونه فرمان میدهد، از چه چیزهایی میترسد، احساس چیه، بحث حرکت چیه، بحث تلاش یعنی چی. این وسط همه این مسائل موضوعی که انسانها رو از همدیگه تفکیک میکنه و چه خوبه که این مغز رو خوب بشناسیم، درست بهش جهت بدیم، درست بهش اطلاعات رو بدیم و درست پردازش کنه. اون ورودی های انسان باید به نوعی گفتیم پاک باشه، سالم باشه، تا آزمایشاتی که مغز میخواد انجام بده رو در واقع درست بتونه تفکیک کنه. و بعد خروجی میشه بیان من، میشه تفکر من، میشه باورهای من، که همه اینها در زندگی ما تأثیر گذاره، چرا که اگر افکار سالم داشته باشیم، زندگی سالمی رو، زندگی پر روزی، پر رونقی رو برای خودمون و اطرافیان ما که ما فرمانده اونها هستیم رقم خواهیم زد. خب بپردازیم به سینگولاریتی کورتکس، اینکه این اصلا با چه مسائلی ارتباط داره. خوب دقت کنید، تفکرات ما، افکار گذشته ما، نگرانی هایی که داریم، عادت های خاص که داریم، رفتارهای خاصی که داریم، موضوعاتی که مربوط به آینده میشه، سردرگمی هایی که داریم، اینکه خودمون رو من بخوام پیدا کنم، اینکه من کیم اصلا و خلق و خوی من، شخصیت من، هویت من، احساس من، یادگیری و ارتباطات من، حافظه من، همه اینها مربوط به همین قسمت میانی مغز میشه که اگر عکسش هم تو اینترنت بزنید و ببینید جالبه براتون که همین اطلاعات در این قسمت مغز به نوعی قرار میگیره و ما باید حواسمون بهش باشه که چگونه ازش نگهداری کنیم. وقتی صحبت از رفتارهای خاص میشه، هر انسانی رفتارهای خاصی داره که با حرکت به نوعی رابطه مستقیم داره. ما در جلسات قبل هم در رابطه با حرکت صحبت کردیم و گفتیم که بر اساس قوانین فیزیک حرکت از یک نیرو در واقع ناشی میشه و با مفاهیمی همچون سرعت، شتاب، جابجایی و زمان مرتبط هست و بر اساس قانون اول نیوتن سرعت یک جسم تنها در حالتی تغییر میکند که نیروی جدید به اون وارد شده باشه. و وقتی ما صحبت میکنیم در رابطه با اینکه عزیز تو میتونی، خیلی ها چنین باوری ندارم و میگم استاد شما که منو نمیشناسید چگونه میگید که من میتوانم از پس این کار برمیام. من نیازی شماها رو بشناسم، اینکه حالا مثلا شخص تو چه توانمندی داری. خیلی از عزیزان همین که بتونن فکر کنن، همین که بتونن صحبت کنن، همین که اصلا مغز داشته باشه، این مغز خراب نشده باشه، یعنی بگن این فرد سالمه، تا همین اندازه اگر بتونن شهادت بدن، خیلی از ماها پس این مغز سالم رو داریم. حالا درسته سری باورهای غلط در اون شکل گرفته، اما مغز هنوز سالمه. یعنی به شما دیوانه خطاب نمیشه، گفته نمیشه، روانی به شما نمیگن، میگن این سالمه، این آدم معقولیه، سالمیه، باورهای غلط داره، احساسات غلط داره، رفتارهای غلط داره، حرکات اشتباه داره، اما مغز سالم است. حالا میخوایم در رابطه با اینا صحبت کنیم، مثلا بفهمیم رفتار چیه، حرکت چیه، و اگر اینو ما درست بشناسیم و من وقتی اینو میشناسم میگم پس تو هم میتونی، چرا که در تو من میبینم که این مغز رو سالم نگه داشتی. پس کسی که مغز سالم داشته باشه بتونه صحبت کنه کافیه برای این که بتونه رشد کنه، اما اگر واقعا مغز معیوب شده باشه دیگه کاری از دست من به شخصه بر نمیاد. میگم چیکار میکنم، مغز نداره اصلا، مغزش در واقع مشکل خورده. یه سری صحبت ها هست، یه سری صفت ها بعضن بیان میشه نسبت به حالت های افراد که همه اینا رو امروز من صحبت میکنم. حتما یادداشت کنید، چرا که صحبت هم فرار هست، فراموش میشه اگر نکته برداری نشه، اگر دوباره مرور نشه، و حیف این مباحث اگر به خاطر شما سپرده نشه همش از بین میره. پس لطفاً دارم تاکید میکنم که نکته برداری کنید تا مفاهیم رو درست بفهمید، و اگر درست بفهمی میفهمی اونجا که مشتری ها هم شبیه شما عزیزان هستن، و اگر مغز اونها رو من هم بشناسم خیلی راحت باهاشون مذاکره میکنم، متقاعدشون میکنم، و نرخ تبدیل مشتری به پول درصدش به بیش از 70 و 80% میرسه. یعنی چی؟ یعنی هر 100 مشتری که من صحبت میکنم بیشتر از 70 نفرشون به من اعتماد میکنن و حاضرن کالا و خدماتی که مد نظر هست رو از من، از طریق شخص من یا شخص شما خریداری کنن، چرا که شما تونستید ذهن اونها رو به خوبی بخونید، شناسایی کنید و رفتار کنید و اونها به شما اعتماد کردن، و حالا باید در ادامه کاری کنیم که این اعتمادها از بین نرو. مسائل مرتبط با اون رو هم صحبت خواهیم کرد، چرا که نیاز داریم. مشتری که سخت به دستش آوردیم، سخت متقاعدش کردیم، راحت از دستش ندیم. باید مشتری ها نسبت به ما وفادار باشن، چرا که فروش به مشتریان وفادار بدونید عزیزان بسیار بسیار راحت تره نسبت به مشتریان جدید. پس شما هم نیاز دارید به مشتری جدید، چرا که من تأکید کردم فروش شبیه کارخونه است، همونطور که تولید کننده یک کارخونه تولیدی داره، قسمت فروش هم یک کارخونه فروش داریم. کارخونه فروش بعضا فیزیکیه، یعنی دیده میشه، بعضاً مجازی، اصلا شما نمیتونید ببینید این کارخونه فروش رو، این در فضای مجازی این کارخونه شکل میگیره. دوتاش نیاز هست برای اینکه شما در کسب و کار خودتون موفق بشید. پس ما در این کارخونه یه سری فرایندی هست، یه سری مدیرانی هست، یه سری نیروهایی هست که باید درست بشناسیم. همه این عزیزان اختیاراتی دارن، رفتارهایی دارن، باورهایی دارن و من به عنوان یک کارآفرین و شما به عنوان یک مدیر و کارآفرین باید نسبت به همه این علوم اطلاعات داشته باشید، دانش کافی رو داشته باشید و بتونید به درستی جهت بدید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. هر کس به هر نسبتی این مفاهیم رو درک کنه، به کار بگیره، نتیجه داره. یعنی اینطور نیست باید حتما صد داستان یا اون زد داستان رو بزنید تا نتیجه بگیرید. نه، یکی به اندازه 10% هم حرف رو گوش بده نتیجه میگیره، یکی به اندازه 20% هم گوش بده نتیجه میگیره، یکی 50% نتایج بهتری میگیرد. پس یکی 100% عمل کنه دیگه بهترین حالت ممکن رو به دست آورده، یکی 50%، یکی 40%، یکی 10%، همه نتیجه خواهند گرفت، ولی به نسبت به اندازه خودش. چه خوبه امروزتون کارهایی انجام بدید که در گذشته وقتی نگاه میکنید راضی باشید از خودتون که من امروز کارهایی انجام دادم که نسبت به دیروزم بهتره، و چه خوبه وقتی به آینده میرم اینقدر غبطه نخورم، حسرت نخورم، ای کاش در گذشته این کارو میکردم. یعنی زد داستان رو بذارید دیگه، صد توانمندیتون رو اگر بذارید ای کاش نمیگید. یعنی خیلی ها در مسائل مختلف، مثلا تو رانندگی طرف میگه ای کاش من مثلا این درس رو میخوندم که این آزمونش رو پاس میکردم، ای کاش توی مدرسه این کار رو میکردم، ای کاش با رفیق. این ای کاش ها رو لطفا دیگه حذفش کنیم از زندگی ها و دیگه از امروز تصمیم بگیرم که کمتر اشتباه کنم. نمیگم که اصلا اشتباه نکنیم، نه، کمترش کنم. اگر این اتفاق بیفته زندگی بهتری برای هممون رقم میخوره. خب تا اینجا فهمیدم که رفتارهای انسان با حرکت رابطه مستقیم داره. حرکت یعنی چی؟ اصلا عادت یعنی چی؟ اصلا هدفمون چیه؟ ما عزیزان هممون یه سری اشتباهات داریم، یه سری عادتهای غلط داریم به نوعی، مثل بی‌نظمی، مثل تنبلی، مثل پرخوری و امثال این حرفا. هر کس تو زندگیش یه سری عادتهای غلط داره. ما بنا داریم که عادتها و رفتارهای غلط رو کنار بذاریم و تبدیلش کنیم به رفتارها و عادتهای درست. همین رو که من میگم خیلیاتون هم ابتدای کار میگید سخته. منو خوب بشناسید، منی که دارم برای شما صحبت میکنم، من فردی نیستم که به کارهای سخت تن بدهم. این رو لطفاً بفهمید. یعنی وقتی من یه چیزی به شما میگم عزیزان، این کار، منی که انسانی بودم بسیار تنبل، بسیار پرخور، وقتی میخوام به شما برنامه بدهم یقیناً شخصیتی مثل من تن به کارهای سخت نمیدهد، چرا که من پیشتر همین چیزای برنامه‌ای که میخوام به شما بدم خودم اجرا میکنم و بعد نسخه آماده میکنم، میگم این نسخه آماده شده، تاجران من لطفاً استفاده کنن، بهره بگیرن تا سریع‌ترین نتیجه رو بگیریم. و خیلی از افراد با این برنامه که پیش میان سریع نتیجه میگیرن. من اگر بخوام اون برنامه های سخت رو بدن، اول از همه خودم از پسش برنمیام و کاری که خودم نکردم و چگونه میتونم با یقین و ایمان بگم که تو انجامش بده. پس این سختی، سختیه که از نگاه یک فرد فوق‌العاده تنبل سخته. یعنی برای ماها آب خوردنه. کارهایی که میگم، تمریناتی که میدم بسیار آسونه، بسیار آسونه و اصلا سخت نیست، اما در نگاه ابتدایی سخت به نظر میرسد. هنوز برنامه ندیدیم، ازش کاری نکردیم، قرار نیست ما ساعت 6 صبح از خواب بیدار شیم کارمون رو شروع کنیم، نه، بخواب قشنگ تا 9 صبح تا 10 صبح 10 صبح مثلا کارتو شروع کن، تجارتتو استارت بزن. مثلا قرار نیست که ابتدا ساعت مثلا 6 صبح پاشی و شروع کنی و مشتریات همه خوابیدن. خیلی‌ها میگن آره ما سرخیزیم و تلاش میکنیم فلان و امروز انسان موفقی هستیم. برای فرهنگ کشور من نیست که اکثر افرادی که میخوایم باهاشون کار کنیم خوابیدن و ساعت کارشون اصلا کاملا متفاوته. ما باید تو زمونه خودمون زندگی کنیم، یعنی نگاه کنیم که افرادی که باشون در ارتباط هستیم چگونه زندگی میکنن، شرایط زندگی خودمون رو با اونها وفق بدیم و یه برنامه‌ریزی درست داشته باشیم تا بهترین نتیجه رو بگیریم. پس اگر چیزهایی از قبل خوندید در کتابی در جایی رسانه‌ای، لطفاً همه رو فراموش کنید، برید اصلا دور کنار سطح آشغال و ای کاش اینجا به خودت بگی که من کتاب‌ها رو نمی‌خوندم، ای کاش من اون داستان ها رو نمیشنیدم، ای کاش پای حرف خیلی از بزرگان و افرادی که در دنیا مطرح هستن نمی نشستم، گوش نمی کردم به حرفاشون و از ابتدا شروع می کردم امروز و درست و اجرایی کارها رو پیش می بردم. چرا که واقعا اعتقاد دارم، من خودم بارها اینو تست کردم در زندگی شخصیم، افرادی که تایپ کردن با صفحه کیبورد کامپیوتر رو بلد نیستن، اگر این فرد رو ببری کلاس کامپیوتر و تایپ ده انگشتی بهش یاد بدی که خیلی فرز و سری تایپ میکنن، اینی که بلد نیست زودتر یاد میگیرد از کسی که یه دست و پا شکسته تایپ کردن رو بلده یا ادعا داره که منم سری تایپ میکنم. یعنی کسی که بلد نیست میخوای بهش یاد بدی سریعتر یاد میگیره. یه فردی که راننده هست میخوای یه چیز جدید بهش بگی اصلا قبول نمیکنه مغزش، اما کسی که رانندگی یاد نگرفته 10 جلسه میره آموزش تموم میشه داستان. پس لطفاً این ایکاش ها رو اینجا به خودت بگو و از این بعد تصمیم بگیر که رفتارها و کارهای درست رو پیش ببری. خب این حرکتی که ازش صحبت میکنیم، پس فهمیدیم نوعی جابجایی و اگر نیروی توش دخیل باشه باعث تغییر میشه، باعث سرعت میشه و سبب رشد چشمگیر خواهد شد که این نیرو بعضن خیلی ها فکر میکنن از خودشون باید داشته باشن. من برای این اعتقادم که یک گروه دیگه، یک سازمان دیگه باید این نیروها رو برساند، یعنی مردم کار خودشون رو بکنن، افرادی به عنوان منتور، مربی، مشاور باشن در کنار، حامی باشن و نیرو بدن تا افراد خیلی سریعتر رشد کنن و استعدادها به نوعی شکوفا شود. این سرعت خیلی مهمه. حرکت پس نوعی جابجایی. این که شما بخوای یک کاری رو شروع کنی در واقع داری حرکت میکنی، این که میخوای بخوابی داری حرکت میکنی، میخوای بیدار شی نوعی حرکته، میخوای بخوری حرکته، میخوای یاد بگیری حرکته، میخوای بفروشی حرکته، میخوای بخری حرکته. ما همش در حال حرکت کردنیم عزیزان و رفتارهای انسان هم در واقع به نوعی با این حرکت رابطه مستقیم داره. رفتار یعنی چی؟ بی یک، عمل قابل مشاهده که از شما یا من یا افرادی که باشون در ارتباط هستیم وقتی سر بزنه میگیم رفتار. پس رفتار یک عمل قابل مشاهده است. این رفتار رو به دو بخش میشه تقسیم بندی کرد. یه بخش بهش میگیم فعل، یه بخش بهش میگیم صفت. خب تفاوتشون چیه؟ فعل ها زمان دارن، مکان دارن، تعداد دارن، مشخصه، ولی صفت ها اینجوری نیست، یعنی زمان و مکان خاصی ندارن که جلوتر کامل بازش میکنم تا تفاوتش رو بفهمید و در مغز انسان چه اتفاقی شکل میگیره رو باز میکنم. هم امروز و هم جلسات آینده خیلی بحث مفصل، اگه بفهمید درست پیش ببرید یک زندگی جدید رو شما شروع میکنید. یه فرد بر اساس رفتاری که ازش سر میزنه مورد قضاوت قرار میگیره. یعنی شما کارهایی میکنید تا دیگران نسبت به شما واکنش هایی داشته باشن و وقتی از امروز تصمیم میگیری که تجارت کنی، که یک انسان موفق باشی، وقتی با یک فرد صحبت میکنی، با دوستت، با همسرت، با پدرت، با مادرت، با رفیقت، با هر کی صحبت میکنی، اون نمیپذیرد. چرا نمیپذیرد؟ آیا با تجارت مخالف است؟ میگم خیر، اون با شخص شما مشکل دارد، اون فرد که وقتی باش مشورت میکنی، صحبت میکنی درباره یک موضوع، چون شناختی نسبت به شخص شما دارد، تو رو خوب میشناسه از نگاه خودش، بر این اعتقاد نیست که تو بتونی از پس این داستان بر بیای. و چون نیرو رو نمیبینه، یک نیروی مستقل که قرار هست تو به واسطه اون نیرو جهش بزنی، رشد کنی، اون قسمت رو نمیبیند و فقط به تو بسنده کرده، میگه فقط تو هستی و تنها و این داستان تو نمیتوانی، لذا انکار میکند و مانع میشود و جلوی شما رو میگیره. یعنی شما از هر زمانی که بخوای صحبت کنی که من میخوام تجارت کنم، اکثر افرادی که شما رو به نوع خودشون، به نگاه خودشون میشناسن، مخالفت میکنن، میگن تو از پسش بر نمیای. اگر تو پیشتر انسان موفقی بوده باشی، یعنی انسانی بوده باشی که تصمیمات درست میگرفته همیشه، انسانی بوده باشی که همیشه رشد میکرده، اون فرد بیاد بگه که من میخوام تجارت کنم، این مخالفت ها در اون دیده نمیشه. یعنی کسیه که در کسب و کار قبلیش رشد کرده، میخواد اونا ارتقا بده، همه میگن میشه. یعنی اون فرد با کسی یا افرادی مواجه نمیشه که اونها باهاش مخالفت کنن. اما اکثر افرادی که گذشته اشتباه داشتن، اونم پر از اشتباه در مسائل مختلف، اگر این کار جدید رو بخوان استارت بزنن و با دیگران مشورت کنن، پس بر اساس قضاوت هایی که از قبل شکل گرفته، بدونید که شما رو انکار میکنن، تکذیب میکنن. و چون این مولد جدید رو هم نتونستید به خوبی به دیگران معرفی کنید که آقا یه آراد برندینگی هست که میخواد کمکم باشه، من میخوام با این تیم کار کنم، اینو اصلا نمیتونید خوب شما معرفی کنید و میخواید بگید من هستم به تنهایی، لذا اونها با شما مخالفت میکنن. پس یا اصلا نباید صحبت کنی، یا باید آراد رو به خوبی بتونی معرفی کنی بهش که آقا بدون من با این تیم میخوام بازی کنم، با این تیمم به نظر نمیشه موفق بشم. اینجا داستان متفاوت میشه و اون فرد میگه چرا، این تیم که خودش خیلی از کارا رو دست گرفته، تو انگار فقط اومدی عضوش شدی دیگه، چون عضوش شدی تو هم به نوعی به رسمیت میشناسن، تو هم موفق میشی. پس این خیلی داستان مهمیه و فرق میکنه در رفتار ما. این اصول رو پس بفهمید. رفتار اغلب نتیجه باورها و ارزش هاست. اینو بر خود بنویس، رفتار نتیجه باورهاست. یعنی شما یه کارهایی ازت سر میزنه بر اساس باورهایی که داشتی، کارهایی امروز داری انجام میدی بر اساس باورهای خودت. خیلی از افرادی که مثلا سیگار میکشن برای این اعتقادن که بهشون یه آرامش خاصی میده، یه حس حال خوب میده و به همین دلیل هست که سیگار میکشن. و خیلی از افراد و هر کاری که میکنن، یکی پرخوری میکنه برای اعتقادی که غذا بهش لذت میدن، یه حال خوب میدن، یه حس خوب میدن. پس بر اساس این حالتها و رفتارهایی که افراد میگیرن، به نوعی حرکت میکنن و کارهای خودشون رو پیش میبرن. اما پس تو همینجا بفهمید که رفتارها بر اساس باورها شکل میگیره. اما خب بپردازیم به این دو بخش، یعنی صفت و فعل، که جزء رفتارهای انسان میشه. این که اصلا فعل چیه؟ نگاه کنید، از مرحله حرکت، پس گفتیم وقتی ما خواهیم بخوابیم، بخوریم، بفروشیم و امثال این مبانی، یه حرکتی داره اتفاق میافته. از حرکت تا رسیدن به عادت بهش فعل گفته میشه. پس حرکت در ادامه حرکت تبدیل به حالت میشه و حالت تبدیل به عادت میشه. این فرایند رو پس بدونید بهش فعل گفته میشه، که حالا بازم دربارش صحبت میکنم. فعل ها رفتارهایی که گفتیم زمان داره، مکان داره، تعداد داره، میتونه از انسان جدا بشه، میشه زمانهای اتفاق بیفته، زمانهای اتفاق نیفته. اما صفت اینجوری نیست. صفت رفتارهایی که جدا نشدنیه و اصلا به نوعی دست ما نیست، تو جونمون نشسته، ملکه شده به نوعی. اینها تفاوتهایی داره که خوبه با دقت یادداشت کنید، نکته برداری کنید تا درست بفهمید. با یه مثال میخوام این دو تعریف رو بهتر درک کنیم. مثلا میشنوی یا خودت بعضا شده گفتی که فلانی رفتار غلط رو انجام داد. خب این رفتار غلط رو انجام داد یعنی چی؟ یعنی در واقع این رفتار غلط به نوعی یک فعل هست، یعنی ممکنه بعداً انجامش نده، ممکنه بعداً بازم انجام بده. یعنی یه حالتیه که تو احتمال اینو میدی که باز هم اتفاق بیفته، تعداد داره، تکرار بشه در زمان خاص خودش، در یه مکان دیگه اتفاق بیفته. پس این میشه یک فعل، این تو جون ما ننشسته، این قابلیت تغییر دارد. اینو بفهمید خوب. اما مثل میگی که فلانی گرگه، اونو دیدی مثل یه شیر رفت تو دل میدون، میگی شیره. یا اون یارو جسارتا خره، اون یکی جسارتا گاوه، هیچ چالیش نمیشه. خب این خره و گاو و شیر و اینا یعنی چی؟ میگی اینا صفتشه، همیشگیه، زمان و مکان نداره این رفتاراش. میگم آفرین، درست فهمیدی. حالا پس فعل چیه؟ رفتارهایی که از جنس فعله و رفتارهایی که جزئی از صفتش شده. این دیگه تغییر نمیکنه، یا تغییر دادنش خیلی سخته، سالها طول میکشه. یه فردی که بهش میگیم گرگه، این مثلا بره بشه، این خیلی کار رو سخت میکنه. یه سری رفتارها داریم، مثلا میگیم رفتار پدرانه، رفتار مادرانه، رفتار کودکانه، همسرانه، دوستانه. اینا همه رفتارهای مختلفیه که به نوعی انگار صفت شده. مادر خب چرا تفاوت دارد با پدر؟ واقعا سواله. چرا همسر تفاوت دارد با مادر؟ اگر یه همسری بخواد رفتارهای مادرانه انجام بده، یعنی بیاد بگه که غذا خوردی نخوردی، این شبیه یک مادر بخواد رفتار، کجا بودی نبودی، تو دیگه اون فرد رو به عنوان یه همسر بهش نگاه نداری، میگی اینگار شبیه بابام شده، شبیه مامانم شده، چرا اینجوری داره برخورد میکنه؟ چون تو این توقع رو داری، این انتظار رو داری که این رفتارها برای باباهاست، برای مادرهاست، نباید الان همسر من اینگونه با من رفتار کنه. یا بعضا میبینی که همسرها رفتار کودکانه دارن، تو اصلا یهو هنگ میکنی، این چرا اینجوری داره رفتار میکنه؟ پس اینها به نوعی رفتاری از جنس صفت هست، انگار در درون خودش قرار گرفته. اما بعضا مدلش مدل فعله، یعنی همیشگی نیست، داره نقش اونو بازی میکنه. یه وقت میبینی آقا تو دلش نشسته، تو جونش نشسته، یه وقت میگی نه داره نقش بچه ها رو بازی میکنه. یعنی این فردی که باش در ارتباطی واقعا بچه نیست و رفتار بچگانه ندارد، نقش رفتار کودکانه رو داره ایفا میکنه. این داستانش فرق میکنه، یه فعل رو داره انجام میده، یعنی احتمال داره فردا انجامش نده، اما یکی از همیشه اینجوری داره برخورد میکنه، همیشه داره منو بازخواست میکنه مثل یک پدر. خب این دیگه به نوعی در دلش در جونش نشسته. اینها رو چه خوبه درک کنیم، رفتارهایی که با مشتری ها باید داشته باشیم. من تو کارگاه جدیدم انواع تیپ های شخصیتی به خصوص در مشتری ها که چگونه رفتار میکنن، جنسشون چیه، همه اونها رو انشالله براتون باز خواهم کرد که کامل درست بفهمید و اصلا درک کنم که من حالا باید در مقابل چنین رفتارهایی چگونه رفتار کنم که اون درصد نرخ تبدیلم رشد کنه و اون فرد حاضر باشه کالا و یا خدمات خودش رو از من بخره. پس این مفاهیم رو تا اینجا ما باش آشنا شدیم. یه مثال دیگه هم بزنم که بهتر این مفاهیم درک بشه. بعضی‌ها شنیدید مثلا میگن که فلانی جوگیر شد، رفت به بچه فلانی هدیه داد، کادو داد، عیدی داد، جوگیر شده. در واقع یک فعل، این رفتار از جنس فعله، یعنی احتمال داره به یکی دیگه رسید چنین کاری نکنه. اما یکی صفتش اینجوری، این فرد همیشه کار خوب انجام میده، همیشه هر بچه بیاد پیشش بهش عیدی میده. این دوتا رو پس لطفاً درست بفهمید. و فهمیدم که صفتها رو اگر بخوام تغییر بدهم، رفتاری که از جنس صفت هست، که حالا صفت خوب و بعدم میتونیم به نوعی داشته باشیم، اینها تغییر پذیر نیستن یا خیلی سخت هستن، باید طرف روش واقعا وایسه، پافشاری کنه. و جالب اینجاست که یه رازی رو بذار ادامه داستانمون به شما بگم، نمیدونم بگم یا نگم، واقعا توش تردید دارم که در این پادکست یه سری رازهایی رو براتون برملا کنم یا نه، و حالا اگر به دلم افتاد جلوتر خواهم گفت، در برش صحبت خواهم کرد. ما یه سری ویژگی‌ها داریم برای انسان ها مثلا افرادی که ترسو هستن، پس ترسو بودن یه صفتیه، انگار رفتارش به نوعیه که ما به این فرد میگیم ترسوه. خب اینا چه ویژگی هایی دارن؟ چه خصوصیت هایی دارن؟ تقریبا این افراد صادق نیستن با اطرافیانشون، لاف های علکی میزنن، خیلی عذرخواهی میکنن، همش مدام در حال عذرخواهی کردن هستن، اکثرا متوهمم، توهم دارن به نوعی. این که در مقابله با بسیاری از موضوعات ترسناک خجالت میکشن، اینو در اونها میبینید شما، با ترس به نوعی اصلا نمیتونه مواجه بشه، هیچ وقت اینها ریسک نمی کنند. خب ما میگیم بر اساس این خصوصیت ها، ویژگی ها، نشانه ها، افرادی اگر چنین ویژگی هایی داشته باشن، صفتشون میشه انسان های ترسو و اینها رو راحت نمیشه تغییرشون داد. اگر کسی که ترسوه، یه فردی مثل شیره، مثل ببره، تو نمیتونی راحت بترسونی. یکی مثلا بهش میگن اینش مثل سگ میمونه، هی مارو میخواد بگیره، آقا ول کن دیگه. اینو باید بفهمید که یه سری صفتهایی که در ما هست قرار گرفته و خوبه رو حفظش کنیم، که این حسن به ذات خودش تقریبا حفظ میشه اگه ما کاری نکنیم، بدها رو از خودمون دور کنیم، به خصوص در مواجهه با مشتری که سخته، گفتم، و فعل‌های اشتباهی که داریم، رفتارهای اشتباه که خودمون باید اول بفهمیم این اشتباه است و درست ایفای نقش کنیم، درست میشه، خیلی سریع و راحت هم هست تغییر پذیری اینها که در ادامه صحبت خواهیم کرد. خب ابتدا میخوام یه برنامه اجرایی بدم مثل پادکست‌های قبلی. لطفاً تو کاغذ خودکارتون یه سری صفت‌ها رو برام مشخص کنید. صفت انسان‌های موفق، اینها چه ویژگی‌هایی دارن؟ بیا شناسایی کن اینا رو، بنویس. واقعا فکر میکنی موفق ها اینگونه هستن؟ یه وقت فکر شماست که گفتم این فکر بر اساس باورهای شماست، یه وقت بهش باور نداری اما شنیدی که مثلا موفق ها زود بیدار میشن، موفق ها خیلی پرتلاشن، از این حرفا، یعنی تو خودت قبولش نداری. یا باورهای خودتو لطفا بنویس، نه چیزهایی که شنیدی. باور تو واقعا نسبت به موفق ها چیه؟ اگر چیزی رو باور نداری اما زیاد شنیدی که میگن اینجوری هم موفق ها، اما من قبولش ندارم، خب بلش کنینو. باورهای خودتون رو لطفا بیایید رو کاغذ پیاده سازی کنید که انسان های موفق اینا چگونه رفتار میکنن. استاد از کجا دقیق بفهمم که درست میگم، باورم درست یا غلطه؟ خیلی از برنامه‌های پخش زنده از آرادی های موفق داره سوال پرسیده میشه که چگونه موفق شدی؟ شما در زمانهای قدیم که سپری نمی کنی دسترسی پایین باشه، نه، دسترسی شما بسیار بالاست. تاجران موفق بیش از 500 تاجر تا به امروز در برنامه‌های مختلف از پخش زنده آراد برندینگ اومدن و مصاحبه کردن و صحبت کردن که چگونه موفق شدن. اونا دارن مسیرهای خودشونو میگن. تو اگر اونها رو ببینی میفهمی که آقا اینا پس دقیقاً این کارا رو کردن که موفق شدن، حل میشه داستان. پس بیا ابتدا رو کاغذ بنویس، بعد نگاه کن چند تاشو تو داری، اینا رو تیک بزن. اینه که من دارم بر خودم، اینو دارم، خب اینو ندارم، فلان، هیچی. بیا لطفا مشخص کن. حالا از الان قراره من شروع کنم و یک انسان موفق بسازم از خودم. از کجا شروع کنم؟ از صفت یا از فعل؟ گفتم رفتارها رو از صفت بخوای شروع کنی داستان داره، نمیشه، تغییر نمیکنه در لحظه. لطفاً بیا تو قسمت فعل، ببین فعل راحت میشه چی تغییرش داد. پس از فعل شروع میکنم تا در ادامه در آینده تبدیل به چی بشه؟ به صفت بشه. پس بفهم تغییر صفت سخته، تغییر فعل راحته. خب همین که شما بخوای تصمیم بگیری شروع کنی از الان، از این ثانیه دقیقاً میرسیم به این که خب حرکت کردن سخته. چرا سخته؟ خب در پادکست قبلی گفتم اینرسی یعنی حفظ حالت قبلی، یه نوع مقاومته که مغز نمیگذارد تو تغییر کنی. خب حال چه کنی؟ خوب دقت کنی. دو تا تکنیک میخوام بهتون یاد بدم، خیلی ها چون واقعا علاقه دارن زندگی خودشون تغییر بدن، دو تا تکنیک یاد میدم بهتون. یک، در مقیاس کوچیک شروع کنید. یهو نخوا یه کمپانی بین‌المللی برای خود ایجاد کنی، اگر در حد و اندازش نیستی، اگر به قول خیلی ها تو یک ارتش تک نفره هستی، فعلا یک نفری و تنهایی، لطفا در یک مقیاس کوچک شروع کن. امروز خودت رو برای یک کمپانی بین‌المللی برنامه ریزی نکن. نه، فعلا بیا من از حالت یک نفره خارج بشم، دو نفره بشیم، دو نفره سه نفره بشه، سه نفره پنج نفره بشه، پنج نفره ده نفره بشه، یه شرکت ده نفره ایجاد کنم اول، بعد میریم شرکت 20 نفره، شرکت 50 نفره، شرکت 100 نفره میشم، بعد میشم 500 نفره، بعدش میشم 1000 نفره و جمعیت هم همینطور گسترده تر میشه. پس ابتدا عزیزان من، برای شروع کردن یک مقیاس کوچیک اندازه‌گیری کن. روزی با خودت بگو من میخوام روزی نیم ساعت خوب باشم، من میخوام روزی نیم ساعت به حرفو گوش بدم اجراش کنم، همین نیم ساعت بسه، روزی نیم ساعت فقط کافیه شما انجام بدهید و این قطره قطره جمع گردد رو میبینید که وانگهی دریا شود. دو، راهکار دوم، یکی رو کافیه به کمک خودتون بگیرید، یه پارتنر داشته باش، حالا میتونه همسرت باشه، میتونه رفیقت باشه، هر کی، یه دوستی که با هم شروع کنید. اگه از من مشورت بخواید، میگم کسیه که اونم بخواد تجارت کنه. یه وقت میگم با بابام میخوام برم جلو، میگم اونم مشغول فعالیت تجارت هست، تو رو اصلا میتونه درکت کنه یا نه، اون یه فرد بیگانه است نسبت به مفاهیم. با یکی همجهت برو جلو که تو رو بفهمه. پس چه خوبه دوستانی پیدا کنید که در آراد زیاد هست، افرادی که مثل شما همین دیروز شروع کردن، افرادی که مثل شما همین یک ماه پیش شروع کردن، افرادی که یک سال پیش شروع کردن، با اینها همجهت بشید، با اینها دوست بشید، با اینها شروع کنید ادامه مسیر رو. چرا استاد میخواید که ما با یکی دیگه دوست بشیم؟ اونم یکی که مثل ماست. میگم اگر این اتفاق بیفته، این اینرسی بسیار قدرتش کاهش پیدا میکنه، نمیتونه در مواجهه با مسائل مختلف مقابله کنه. این یه حالت. استاد راهکار بهترم وجود داره؟ بله، تو جمع وارد بشید برای شروع کردن، جمعی که با هم میخوان شروع کنن، فوق‌العاده انرژی میده، فوق‌العاده انگیزه میده به شما. شما راحت نمیتونی پا پس بکشی، تو راحت نمیتونی بیخیال رسالت خودت بشی. وقتی تنها بشی طعمه شیطانه، راحت این مغز شما رو فریب میده، این شیطان شما رو فریب میده و شما رو از مسیر تجارت دور میکنه، میگه برگرد به گذشته، مقاومت میکنه، برگرد حالت قبلی خودتو حفظ کن، برو همون کارمند باش، برو همون مغازدار باش. مغازدارهای ما امروز همشون بدونید دارن از جیب میخورن، امسال سال از جیب خوردن برای اونها. اونها به زودی فقر خودشون رو خواهند دید که هر چی جنس ریختن تو مغازه میفروشن، دوباره بخوام برن بخرن گرونتر شده، نمیصرفه اصلا. میبینید که کم کم اینها هم جمع میکنن، اینها هم باید در دنیای یک تجارت بزرگ وارد بشن، اونها هم باید تاجر بشن تا بتونن رشد کنن. خب استاد، ما برای موفقیت پس فهمیدیم باید حرکت کنیم، اما برای اینکه تبدیل به عادت بشه، چرا باید تبدیل به عادت بشه؟ اینا همه مفاهیم مختلفی داره در رابطه با مغز، اینکه ضمیر ناخودآگاه هرگاه یک کاری رو، یه فعلی رو در ضمیر ناخودآگاه شما بتونید قرار بدید، اون کار براتون آسون میشه. زمانی میتوانید این کار رو انجام بدید که تبدیل به عادتش کنید. زمانی یک حرکت تبدیل به عادت میشود که همراه با احساس باشد. پس برای خود بنویس حالت مساوی حرکت به اضافه احساس. خب سال جدید رو ما داریم شروع میکنیم، آغاز میکنیم. سوال دارم از شما، یه سوال دارم. زمان تحویل سال یه دعایی هممون خوندیم، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. میگیم ای تغییر دهنده دلها و دیده ها، ای مدبر شب و روز. مدبر به کی میگن؟ کسی که پشت داستان این شب و روز رو کامل میدونه، قضیهش میدونه از چه قراره. ای گرداننده سال و حالت ها، بگردان حال ما را به نیکوترین حال. پس من یه حالت میخوام دیگه، حال میخوام. پس بدونید حرکت به اضافه احساس مساوی حالت. من حال خوب میخوام، از خدا میخوای حال تو رو تغییر بده به حال خوب، بعد خودت داری مقابله میکنی باهاش. اینو نمیفهمم واقعا. دعا میکنی از خدا میخوای، ولی خودت داری باهاش میجنگی، مقابلش وای میستی. خدا میخواد حالتو خوب کنه، میخواد تو رو تاجر کنه، میخواد پولدار بشی، خودت نمیذاری یه وقته. عزیزان من، هر کاری میخواین انجام بدین، وقتی در اون حرکت احساس رو چاشنش کنی به حالت تبدیل میشه. خوب بفهم، از خودت بپرس حالت چطوره؟ چه احساسی داری از انجام این کار؟ این که داری تجارت میکنی، این که چرخ کارخونه دار داره میچرخه، داره تولیدش بیشتر میشه، کارگراش مشغول به کار هستن، داری کارآفرینی ایجاد میکنی برای خودت و دیگران، چه حالی داری؟ حالت خوبه؟ این که داری باری رو که نیاز یک کشور دیگه هست رو تامین میکنی، این که تولید کننده ما نیاز داره، مصرف کننده ما نیاز داره، داری برای اینها شماها خدمت رسانی میکنید، چه حالی دارید؟ آیا حال شما خوبه؟ اینو از خودت بپرس. کسی که حال دلش خوب نباشه نمیتونه اصلا کاری کنه. پس برای اینکه من تبدیلش کنم به یک عادت، این رفتار و حرکت رو، باید حالت رو درش ایجاد کنم. پس حالت، اون حرکت با احساس شکل میگیره. حالت چطوره؟ عالی؟ اگه عالیه ادامه بده. تبدیلش کن به یک عادت. حالا من چجوری تبدیل کنم به یک عادت؟ این سوال اصلی منه. عزیزان من، در روایت زیادی اومده از ائمه ما که اگر یه سری کارها رو که در واقع حالت شما هست 40 روز تکرارش کنید تبدیل به عادت میشه. بعضی از مقالات علمی میگن 21 روز. اگر هر روز 8 ساعت، یعنی روزی 3 بار این کارها رو شما، یعنی حالتها رو تکرارش کنید، حالت پس چی شد؟ حرکت به اضافه احساس. تو اگر احساس رو درش نابود کنی، بکشی، اتفاق نمیفته. همش حواست باشه حالت چطوره. اگر تکرارش کنی چی میشه؟ تازه اینجا تبدیل به عادت میشه. اما اینکه در روز 3 بار تکرار کنیم، یعنی اینگار 3 8 میشه 24 تا، هر 8 ساعت، اینکه در عدد 8 چه ویژگی نهفته است؟ چرا واقعا هر 8 ساعت؟ چرا مثلا ما میخوابیم میگیم 8 ساعت خواب نیاز داریم؟ میخوایم کار کنیم، الان ادارجات میگن 8 ساعت کار مفید کار میکنن، را کار مفید کار نه، کار میکنیم 8 ساعت بعد بیای سر کار روزی. یا قرص که میخوایم بخوریم هر 8 ساعته. تا حالا به این مسئله اصلا فکر کردی؟ توجه کردی که ساعت بیولوژیک بدن انسان هر 8 ساعته؟ در موضوع عادت هم میگن 40 روز یه سری کارها رو تو اگر تکرارش کنی تبدیل به عادت میشه. وقتی عادت بشه آسون میشه. این نکته اساسی منه. آسون بشه دیگه به شما فشار وارد نمیشه. خب تا اینجای مباحث ارادی بود، در اختیار شما بود. بعد از 1 سال این عادتها به ملکه ذهنی شما تبدیل میشه، دیگه جزء صفت میشه. دیگه میخوای شیر باشی، شیر میشی، تو ژن شما قرار میگیره. در واقع اون رازی که میخواستم بگم همین بود. میتونی به ارث برسونیش، منتقل میشه در شما. خب استاد، چه چیزی از مغز منتقل میشه به بچه من، به فرزندان من؟ اگر یادتون باشه در جلسات قبل، مغز رو ما به 3 بخش، طبقه اول، طبقه دوم و طبقه سوم تقسیم بندی کرده بودیم. گفتیم طبقه اول جایگاه غریزه، شهوت، عادت، وراثت، فعالیت‌های غیر ارادی و لذت بود. خب قسمت وراثت، این راز همینجاست. تو طبقه اول مغز رو که درش وراثتم هست رو میتوانی منتقل کنی، به ارث برسونی. پس قسمت صفت، خوب بفهمید اینو، تو یه سری کارها کردی، فعلی انجام دادی، فعل رو تبدیل کردی به عادت، عادت رو تبدیل کردی به صفت. خب قشنگ شد، من دیگه انسان ترسوی نیستم، شیرم، شجاعم، جسورم، قدرتمندم. این صفت ها به ارث میرسه از طریق ژنی که داری. طبقه دوم جایگاه چی بود؟ مغز ثانویه بود، بهش میگفتیم جایگاه یادگیری و ارتباطات. در طبقه سوم مغز متعالی، جایگاه خلاقیت، نوآوری، شعور، عرفان، اخلاق. اینها هیچ کدوم به ارث نمیرسه. تو میتونی با شعور باشی و بچت بی شعور باشه، تو میتونی خلاق باشی اما بچت نباشه. تو طبقه اول رو فقط میتونی به ارث برسونی، طبقه حیوانی. اگر یادت باشه در جلسه قبل صحبت کردیم، زندگانی، تو انسان خلاقی هستی اما بچت شاید نباشه. اما اگر تبدیل به صفت شده باشد، یعنی تو یه سری کارهای خلاق انجام میدی، افعال خلاق، یه وقت نه صفتت خلاقه، باهوشی، صفت شده، این رفتار باهوشی تو از جنس صفت در جونت نشسته، اینو میتونی به ارث بذاری، از طریق ژن منتقل میشه، بچه‌ت هم باهوش میشه. حالا برنامه‌ریزی کن چی میخوای؟ اینکه خداوند، پیامبر خدا، فرستاده خدا، امامانی که داریم، تأکید دارم بر روی عقل، که دو سوم عقل در تجارته. حالا برنامه‌ریزی کن، بررسی کن، بچت میخواد بچه یک تاجر باشه یا بچه یک شغل دیگه. این دیگه انتخابش با شماست. خب برای امروز کافیه، 51 دقیقه و 20 خورده ثانیه تا اینجا صحبت کردیم. امیدوارم که مفاهیم رو با دقت درک کنید و در جلسات بعدی مفاهیم دیگری رو صحبت خواهیم کرد. دوستتون دارم و بهترین سال رو براتون آرزومندم. یا علی، خدا نگهدارتون.